أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به صحیحه به اصطلاح آیان متأخر ما اولای زراره بود که در مورد شک در طهارت بود و به حسب ظاهر امام استصحاب بقاء طهارت کردن. عرض شد که در روایات که در باب استصحاب ذکر شده، از همه مهمتر همین صحاح زراره است، و باز در صحاح زراره از همهش مهمتر همین صحیحه اولاست، چون تقریبا لغتش اشعار به یک نوع تعلیل داره، میتونن از موردش تعدی کنن به مطلق موارد برای اثبات حجیت استصحاب. و اون جمع نهایی رو انشالله اگه امروز رسیدیم عرض میکنیم. مجموعه بحث هایی که از بحث های راجع به سند و مصدر حدیث صحبت شد، بعضی از جهات راجع به فقه حدیث مطرح شده که خب طبعا بیشتر به شرح حدیث هست و ربطی و بحث استصحاب نداره، که دیروز در درس گذشته و در جلسه گذشته بعضی از اون موارد نقل شد. محل استشهاد در روایت که خیلی محل بحث شده، که عرض کردیم این نحوه بحث در حقیقت ابتداعا از زمان مثل مرحوم وحید بهبهانی شروع شد و طبعا بعد اوج بیشتری گرفت از زمان مرحوم شیخ انصاری، در حوزه های ما بیشتر مطرح شد، و بعد مثل مرحوم آغازی و مرحوم ناینی و این آقایون متأخر با شدت و ضعف راجع به این صحیحه و استدلال به این در باب استصحاب صحبت کردن. عرض کردیم در کلمات قدمای اصحاب ما، حتی کسانی که استصحاب رو حجت میدونستن مثل مرحوم شیخ طوسی در عده، راجع به این حدیث و اشعاری به این حدیث نیست، یا سید مرتضی یا دیگران، بله بعضی از علمای ما تو بحث مثل طهارت و اینها چرا اشاره به لا تنقض الیقین داره، اما این که قدمای اصحاب حدیث رو در مباحثی مثل استصحاب با این که متعرض شدن نیاوردن. و عرض شد که اخباری ها حدیث رو آوردن چون مناقشه کردن در حجیت استصحاب و قبول نداشتن، حملش هم کردن بر موضوعات خارجی. بعد از اخباری ها مرحوم وحید سعی کرد که وحید بهبهانی استدلال برای حجیت استصحاب بکنه، من جمله به روایات، یکی هم براءت رو به روایات و هم استصحاب رو، و لذا از اون زمانه در حدود 200 خورده ای سال، الان در حوزه های ما نزدیک 260-270 این بحث صحیح زراره، چون اهم روایات ما در باب استصحابه، خیلی رواج زیادی گرفته شده و خیلی هم بحث کردن. اگه بخوایم تمام اون حرفا رو یکی یکی بگیم قال فلان، خیلی طول میکشه. ما مختصر و مفید جمع میکنیم حرفا رو و اساس مشکلاتش رو عرض میکنیم. یکی از محورهای اساسی که به ذهن آقایون آمده سر همین کلمه ولا تنقض الیقینه، که الف لام الیقین برای عهد، چون داره که فإنه کان علی یقین من وضوعه، ولا ينقض اليقين، آیا مراد این یقین به وضوع رو که الف لام برای عهد باشه، یا مراد جنس یقین، نه خصوص یقین به وضوع. یکی هم سر این که آیا این تعلیل یک تعلیل تعبدی است یا یک تعلیل عقلایی یا به قول بعضی عقلی مثلا، و الله و الا فانه کان. از کردم اگه بخوایم متعرض همه کلمات بشیم طول میکشه، بخوایم بگیم قال فلان و غیره و علی قال فلان و یلاحظ علیه، لکن اون چه که میشه اجمالا راجع به حدیث گفت، به این که حالا یه بقیه احتمالات خود به خود روشن بشه. اولا فای فإنه کان معلوم نیست این فا برای تعلیل باشه، اینجا اصلا ظهور لغوی و عرفی نداره. اصطلاحا اگر گفت لا تشرب المسکر خمر فانه مسکر، این فا برای تعلیل، حالا به تقریبی که در محل خودش، اما فایی که در جواب شرط میاد اصطلاحا فا رابطه بهش میگه. در خود مغنی هم داره بحث فا رابطه. فا رابطه فاییست که در جواب شرط میاد، این جا که زیدون فاکرم ها، البته در جواب شرط در صور معینی، اینطور نیست که هر مثلا اینجا که زیدون فیجب و اکرامو، از یجب و دیگه باید گفت یجب و اکرامو، فیجب نده. حالا اینکه یجب یا یجب بخونم بحث دیگه است. همه جا فاء رابطه نمیاد. اونی که الان ما احساس میکنیم فاء رابطه است، فاء تعلیل نیست، بله نحوه این جزا و الا فانه کان و الا فانه، جزا به نحوه همین به اصطلاح آیان شکل اول قیاسی، شکل برهان، البته برهانی نیست چون امر حالا یا عقلایی است یا تعبدی است، لکن شکل برهانه به این معنا، یعنی همون شکل اول قیاسی. فانه کان علی یقین من وضوعه و من کان علی یقین لا ینقض الیقین، این به این شکل ظاهریش این طوریه. طبعا این مسئله چون در اینجا وسطیت جنبه علیت نداره، شکل قیاس شکل اوله، نه اینکه واقعا قیاس باشه. ظاهرش اینه، یعنی تعلیل بودن از این شبه مثلا استظهار در میاد، از این شبه حالا استظهار نه استدلال فرض کن اسمش بگذار، و الا فا برای تعلیل نیست، مثل لا تشرب الخمر فانه مسکر نیست. فانه جمله فانه، کل این جمله اسمیه، این جزاء و الاس. حالا این نحوه جزاء متعارف از در لغت عرب نیست، چون در اینجا هم احتمالاتی داده شده، چون من بنا شد که دیگه خیلی وارد اون بیان احتمالات نشیم. اون چه که الان ما میفهمیم ممکن است یک مطلب مثلا به لحاظ قواعد عربی جور در نیاد، ولذا در لغت درش تصرف میکنه. مثلا اذا الشمس کبرت، ظاهرش این است که مثلا شرطیه باشه، خب اداه شرط هم بر سر جمله و ان احد من المشرکین استجاره، که اداه شرط سر جمله اسمیه در نمیاد، سر جمله فعلیه در نمیاد. خب اینجا آمدن تعبیر کردن و ان استجاره که احد من المشرکین استجاره، یعنی فعل دارم. ما به ذهنم میاد بر فرض این مطالب در خود لغت هم ثابت بشه، استعمال عرفی اینطور نیست، اینا باید یک توجه دیگری بکنن، یا باید بگیم مثلا تغییر کرده عرف، یا اون اصل مطلب درست نیست. علی حال این مطلب که مثلا باید حتما من با مثال عرض کنم هر ادات شرط فقط بر سر جمله فعلیه در بیاد، خب خلاف واقعی است که ما میبینیم. اینجا هم جزا به اینه، یعنی جزایی که آمده از نظر عرفی، انه کان علی یقین من وضوعه. حالا این جزا درست نیست به حسب اون قواعدی که در نحو، اونا اون قواعد باید درش تأمل بشه، این عرفیت داره، این امر عرفی است. اون چه که ما الان از این میفهمیم فا رابطه است، جمله جزا برای و الا، و الا فانه کان، وقتی جزا مجموع این شکل اول به قول آقایون صغرا و کبرا و نتیجه، و الا فانه کان علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک، و انما یعنی فالا فانه کان علی یقین ولا ینقض فهو علی وضوئه، فهو نتیجه حذف شده، نتیجه ذکر نشده. مجموعه این قیاس شکل اول به قول آقایون یا به منزله قیاس، این مجموعه جزاست. حالا اگر آمدید گفتید که این مثلا شاید توی قواعد لغت عرب جور در نمیاد، این عرفیت داره، نظر عرفی مشکل نداره، خیلی کلام واضحی است که ایشون یقین به وضو داشته و یقین رو نقض نمی کنه، پس ایشون با وضو است. عبارت اینه، خلاصه مطلب، و الا این شرطیه، این به عنوان جزاست. اون مطالبی که گفته شده اینا به اصطلاحشون این طوریه که قواعدی رو در نحو مسلم گرفتن، از اون برم خلافش دیدن، لذا آمدن اون خلاف رو توجیه کردن. مثل این احد من المشرکین سجده، معلوم نیست اصل این مطلب که این باید حتما سر جمله فعلی در. یکی از اساس اختلافات نحو کوفه و بصره که الان نمیخوام وارد بحثش بشم همینه. اهل بصره که الان نحوی که ما داریم نحو بصره است، یه چیزی شده 6-7 درصدش که نحو کوفه باشه. اهل بصره غالبا نحو رو قاعده ای کردن و این مواردی که خلاف قاعده است اونا رو مثلا گفتن باید توجیه بکن. نحو کوفه طبیعتش اینطوره، دنبال این قواعد اینجور نیست، میگه ما دیم این حدات شرط در جمله اسمی هم در آمده، چه فرق میکنه اسمی و باشه این احد هم در مشکین استجاره که. پس اینی که ما بیایم اینجا بگیم یک چیزی حذف شده که مرحوم شیخ یک تقریبی داره یا تقریبهای دیگری یا فانه کان علی یقین، این جمله خبری است در مقام انشاء کما قیل دیگه به عرض که میخوام یکی یکی اینا رو بگم طول میکشه چون به هیچ کدوم از اینا هم اعتقاد نداریم، وقت شما رو هم نمیم مطالعه بکنید. ما معتقدیم که این یک چیزی شبیه شکل اول، البته دیگه هم ادعای دیگه هم دارن انحصار بنده ندارن، و صغراش ذکر شده کان علی یقین من وضوعه، کبراش هم ذکر شده ولا ینقض الیقین به شک ابدا، نتیجه ذکر نشده، نتیجه یعنی متویه، فهو الان علا وضو، این خلاصش، یا فهو الان علا طهارته لا صلات الا به طهور، الان ایشان با طهارت هست نمازشی بخون. اونی که به ذهن ما میاد فا رابطه هست و جزا مجموع این صغرا و کبرا و نتیجه است، نتیجه ذکر نشده، این مجموع جزاه، نه انهو کان علا یقین من وضوع خصوصی مقدار یا این علت باشه، نه فا رابطه، بله مطلبی که به عنوان جزا آمده به صورت به قول امروزی ها استدلاله یا شبیه استدلاله، علیت از این جهت فهمیده شده شبیه استدلاله، نه اینکه فا برای علیته، فا ظاهرا اینجا برای افاده معنای علیت یا عاطفه نیست، ظاهرا فا رابطه است، اشعار است به این که جواب جزا بعدش جزاه، بعد از فا جزاه و جزا این مجموعه، نه جزا خصوص انهو کان علی یقینه، نه مجموع صغرا و کبرا و نتیجه که ذکر نشده این جزاه، جزا اینه، مجموعش این، و تمسک هست به این قاعده که کان علی یقینه من وضوعه. پس بنابراین این بحثایی که در اینجا شده رو ما فعلا جمع جورش کردیم، به ذهن ما این طور میاد، اون مطالب دیگری که آن دیگه فرمودن به ذهن میاد خیلی تام نباشه، اما کلمه ولا ینقض الیقین به شک، خب طبیعتاً چون قبلش یقین به وضوع آمده احتمالات میاد دیگه، طبیعتاً احتمالاتی ذکر میشه، اون که یک مراد یقین به شخص وضوع باشه، این وضوعی که الان اینجا شن، این خب خیلی بعیده، من رو موازی ها این بحث رو مطرح کرد دیگه، ارز کنم میخوام یکی که بگم قال فلان چون طول میکشه و خیلی محصل درستی هم نه. دوم که مراد طبیعت وضوع باشه، طبیعت وضوع این طوریه که انسان یقین بشه، حالا این شخص وضوع خارجی نه، در اینجا هم سوال از چرت زدن بوده، خفقه و خفقت، نه طبیعت وضوع ممکنه علت شک هم چیزهای دیگری باشه، پس روایت خاص به باب وضوع میشه که اخباری ها میلشون به این رأیه. احتمال سوم بگیم درست روایت در باب وضوعست لیکن مراد طبیعت یقینی است که این حالت رو داره که انسان یک حالت سابقی داره، شک میکنه رافع یا مانع یا آمده یا نه، این همون شبیه استظهاری است که مرحوم ناینی و مرحوم آزیا اینا کرده، مرحوم ناینی و مرحوم آقای شیخ انصاری. احتمال چهارم مراد طبیعت یقین باشه، نه خصوص اون جایی که شک در رافع باشه به قول ایشون مطلقا، این همون استظهاری است که آن دیگه از این روایت کرده، لکن این استظهار رو بعد توسعه دادن، اصل استظهار اینجا، لکن علی کل حال چون سوال از وضوع است مراد طبیعت اموری است که یقینی است که به امور خارجی میخوره. احتمال پنجم همین احتمال چهارمه، لکن شامل شبهات حکمی هم بشه، ما اگر در احکام هم شک کردیم همین یقین رو دنبال یک، این همون احتمالی است که مثل آغازی ها و دیگران مثل آقای خویی روی این احتمال تأکید دارن. پس پنج تا احتمال در این کلمه علی یقین وجود داره، و سعی کردم چون داره فنهو لاین قضل یقین به شک ابدا، با کلمه ابدا با کلمه تعلیل و با ارتکازی بودن و با ورود این عبارت در دو مورد دیگه در روایات زراره، این شواهد رو ذکر کردن که مراد از یقین مطلقه، شامل احکام هم میشه، شامل شک در رافع، مقتضی احکام، شبهات و حکمیه، شامل تمام این موارد میشه. این خلاصه 5 وجه. پس یکی شخص وضو، یکی مطلق وضو، نه این شخص وضوعی که بود، یکی این که مطلق موضوعات خارجی که از قبیل وضو باشه که شک در رافع باشه، یکی در موضوعات خارجی مطلقاً چه شک در رافع چه شک در مقتضی، یکی این که مطلق یقین چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. اون چه که از زمان وحید بهوانی سعی کردن اصولی ها استظهار کنن معنای پنجمه، اخباری ها هم بیشتر معنای دومه که این میخوره به طبیعت وضو. پس در حقیقت این خلاصه نظر در این 300-400 سال در میان علمای شیعه، این بحث حادی که راجع به این روایت سعی زراره هست برمیگرده به کلمه الیقین، اقصان با اون قبلش و بعدش و احبدن و اینها چجور استظهار بکنه به ذهن. این یک نکته چون استظهاره، چون استدلال به قول آقایون شبیه شکل اوله، آیا این استدلال و استظهار یک امر عرفی و عقلایی است، حالا عرف عام یا عقلا به خصوص، یا یک امر تعبدی است؟ عمدن گفتن استظهار نمیشه تعبدی باشه. مثلا بگیم شارع مقدس گفته اگر شما شک کردین در وضو رفعیت نکنین، چون اگر در یقینی به یک چیز داشتین، خود شارع گفته رفعیت نکنین. خب این تعلیلش سبکه دیگه، خودش گفته خوب اینم یکی از مصادیقش وضوعه، نکته ای نداره، ولذا تعلیل رو باید عقلایی بگیریم. یکی از نکاتی که هستین، البته این تعلیل رو عقلایی گفتن اهم از این که به خاطر فا باشه یا ترکیب کلام شکل اوله که خودش استدلاله. خب طبعا اصولی ها گفتن مربوط هست به تعبد و مز اخباری ها، و اصولی ها گفتن مربوط هست به امر عقلایی. مربوط به تعبد خب میگن اشکال داره، معنا داره که بگه اگر شما شارع فرموده اگر شما شک در وضو کردین با یقین به وضو رفعیت نکنید، چون هر جا شک میکنین با یقین من حکم میکنم رفعیت نکنید. خب این که چیز خاصی نداریم، مصداق همونه دیگه، مصداق همون حکم کلیست، نکته خاصی نداره که ما تعلیل بکنیم به تعبد، جای تعلیل به تعبد نیست. خب تعلیل اگه کلی شد همینه میگن، اصولی ها همینه میگن، در کلیه شبهات موضوعی میاد در شبهات حکمی، این معنا معقول داره. پس شارع تعلیل بکنه به یک معنی عام معقوله، اما تعلیل بکنه در وضوع به عنوان یقین به وضوع، چون اون یقین به وضوع گرفت، این معنا نداره. عرض کردم در ذهن آقایان چون آشنایی با سیر مسئله و روایات اهل سنت و جب فقهی نداشتن، این اشکاله که انصافا این مقدار اشکال مرتفع، چون عرض کردیم مسئله اعتماد بر حالت سابقه در باب وضو این از پیغمبر نقل شده، خوب دقت بکنید، لیکن نقلی که اهل سنت بل اتفاق ان رسول الله دارن در اثناء نمازه، دقت میکنید، پیغمبر فرمود که کسی التفات نکنه حتی یسمع صوتن او یجد ریحن. اشکال اینه. اون وقت عده ای از حتی علماشون مثل مالک دیگه، ایشون گفته اگر قبل در خارج نماز شک کرد و وضو هم داشت شک کرد، باید دو مرتبه وضو بگیرد، یعنی باید با یقین در نماز باشه، با یقین به طهارت. پس این سوال در حقیقت اینه که آیا اون سنت پیغمبر که در باب نماز گفت اختصاص به اثناء نماز داره یا قبل از نماز هم جاری میشه؟ اون سنت پیغمبر که متفقان علیه، لیکن دقت فهم چی شد؟ اون سنت مال اثناء نمازه، پیغمبر در اثناء نماز فرمود اعتنا نکن تا یقین په تسمع صوتن او تجد ریحن. سوال این بود، مثل مالک میگه مال اثناء نمازه، خارج نماز نمیشه. سوالی که الان زراره کرده از امام اینه که خفقه و خفقت ها قبل از نماز، امام میخوام بفهم چه مشکل داره که این تعبدی باشه و توضیح اون سنت رسول الله باشه که ولذا الیقین هم بخوره به یقین به وضو. شما اگر یقین به وضو داشتید این یقین رو ادامه بدین تا علم به حدث پیدا بشه، حتی تسمع صوتا او تجد ریحا. این رو ما بیایم تعمیم بدیم داخل نماز یا خارج نماز باشه؟ و الا فانه اشکال نداره که امام سلام الله علیه تعلیل تعبدی فرموده باشه. امام میخواد بگه چطور اون سنت پیغمبر بود که اگر در نماز بود لا یلتفت لا ینصرف حتی یسمع صوتا، همون نکته قبل از نماز هم میگیره، چون در اونجا این بود در حال نماز کان علی یقین من وضوئه، یه حالتی برش پیدا شد، شکی برش پیدا شد، پیغمبر لا ینصرف حتی یسمع، یسمع یعنی تا یقین به خلاف بیاد، ولذا فرمود لا ینقض الیقین به شک ابدا. این ابدا اینجا یعنی فرق نمیکنه اثناء نماز یا خارج نماز. علمای ما چون اقوال مسئله نیده بودن اینا ذهنشون آمد که این یک چیزه، ولذا شاید هم قدمای اصحاب متعرض نشدن چون مسئله براشون واضح بود. بعد داره ولیکن ینقضه به یقین آخر، این یسمع صوتن این یقین آخره، پیغمبر نفهمه حتی یسمع صوتن، این اشاره به اونه. یعنی در حقیقت امام اشاره دارن به همون حدیثی که معروف بود از رسول الله. ظاهرش که واضح قرینه و تصریح امامه فانه کان علی یقین. ببین تعبیر دقت بکنید، ولیکن ینقضه به یقین آخر، این یقین آخر همونست که پیغمبر حتی اسمع صوتا او یجد. قطعا این مسلم بوده، غیر از این ما حدیث داریم خصوص ایاک ان تحدث وضوعا از روایت بکیر، اصلا تعبیر داره ایاک ان تحدث حتی تسمع صوتا او تجد ریحا. یعنی در روایات ما، البته در روایات ما اختصاص به اسناء نداره مثل همین روایت اون. لذا اینی که آقایان به ذهنشون رسیده که این روایت نمیشه باب وضو باشه، انصافا با کلمه ابدا نمیسازه. ارتکازیت، ارتکازیت بین مسلمین باشه، کی گفت ارتکازیت بین عقلا باشه؟ ارتکازیت بین مسلمین که پیغمبر در اثناء نماز فرمودن ابدا یعنی خارج نماز و داخل نماز، لایم ولیکن ینقضه به یقین آخر، ولذان داره به یقین آخر، این اشاره باشه به حدیث رسول الله حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. پس اینی که خیلی اصرار دارن آیان و اصولی ها که تعلیل نمیشه تعبدی باشه، الیقین به یقین به وضو باشه، این مثلا با سیاق نمیسازه، با ابدا نمیسازه، من که نفهمیدم، چون به نظر من اینا با جمع اصول متأخر ما، اینی هم که قدما ننوشتن احتمالا با جمع و قضیه آشنا بودن، با جب و قضیه کسی آشنا باشه حدیث هم کردن بیر معنا هیچ مشکل نه. در حقیقت و الا فانه یک نوع استدلال به اصطلاح به سنت رسول الله داره پیغمبر تو نمازه، یعنی یقین داشته به طهارت، بعد شیطان میاد برش وسوسه میکنه، پیغمبر لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. سوالی که زراره کرده، چون زراره فقیه بوده، سوالی که زراره کرده در حقیقت نکته سوال زراره هم همین بوده که حالا که قبل از نمازه آیا باز هم اگر شکر، البته این زمانه اگر روایت مال امام باقر باشه، مالک فقیه مدینه به اسم فقیه خودشون در زمان امام باقر نبودن، اگر که برفرض باشه که انما این سوال بوده که اون سنت رسول الله رو میشه بهش تمسک کنیم قبل از نماز یا به تعبیرات ابدا، امام فرمان اشکال نداره تعمل سنت هم هست. و اما این که بگیم این روایت اینقدر اطلاق داره که شامل شما تا حکمی هم بشه، انصافا که خیلی بعیده. حالا خودمونی بالا این مقداری که آقایم اصولی های ما مثل مرحوم شیخ و دیگران اونا اصرار دارن در این پنج تا معنایی که من عرض کردم، نه اون که بگیم مراد شخص وضوع خارجی است، اون که خیلی بعیده، اینم که بگیم شامل تمام شبهات موضوعی، شبهات شک در رافع و مقتضی و بعد شبهات حکمیه و تمام اینها رو با همین کلمه به الا فانه کان علی یقین من وضوع ولا ینقض الیقین به شک، انصافش اینم خیلی بعیده. انصافا حضرات اصولی متأخر ما خیلی انصافا از قاعده خارج شده. انصافا این معنا هم خیلی بعیده، این معنا رو از روایت فهمیدن به ذهن ما فوق العاده بعیده، فوق العاده. حالا این راجع به دو نکته این، و اما با قطع نظر اون چه که مجموعا احتمال داده شده یا احتمال داده میشه از روایت فهمیده بشه و تحلیل اصولی اون، عرض کردیم از عبارات بعض از اهل سنت آوردیم که قاعده الیقین لا یزول به شک رو زدن به باب وسوسه، وسواس. انصافش این احتمال تو خود این روایت هست، چون سوال اینه قلت و فانحر که فی الی جنبه شیء و لا یعلم، انحر که بعد امام فرمان لا ایشون حتی یستیقن و یجیب حتی یجیب من ذلک امرون بین، خیلی به ذهن ما میاد واضح باشه، احتمالا روایت ناظر به وسواس باشه. الا احتمالات بگیم کله مدلول کلی روایت، و بگیم مراد این است که اگر شما یقین داشتید با تمسک به یقین وسواستون رو بردارین، شکتون رو بردارین، مراد این باشه. این احتمال اول. احتمال دوم استصحاب باشه. خب طبعا در باب استصحاب به طور کلی، یعنی اخذ به حالت سابقه، یا نظر باشه به متیقن، بقای متیقن، یا نظر باشه به بقای صفت یقین. خب استصحاب به این دو طور کلیست، به تقسیم کلی. چرا این رو باید هر دو احتمال داره؟ چون داره علی یقین به موضوعه. اگر نظر رو وضو باشه و یقین رو طریق صرف حساب کنه میشه متیقن. اگر بگیم نه خود یقین رو نظر داره، میخواد یقین رو توسعه بده، میشه یقین. پس این که آیا این روایت مبارکه در باب استصحاب توسعه متیقن است بقا یا توسعه یقین است بقا، این مربوط به این نکته میشه. روشن شد؟ چون علی یقین من موضوعه ولا ینقض الیقین به شک. طبیعتا این منشأ اگر گفت انه علی وضوء یقین انداخته بود این بحثا رو ما نمی کردیم، اما این تعبیر که آمده این بحث رو الان ما مطرح می‌کنیم. پس دو تفسیرم از استصحاب به طور کلی، یعنی اخذ به حالت سابق، یعنی ترکیب کلام، مجموع کلام رو اینطور در میاریم. تا اینجا شد سه احتمال. احتمال چهارم که در کلمات اصحاب آمده منجرد احتمال، قاعده یقین یا شک ساری باشه. شما صفت یقین داشتید، شک پیدا شد، اون صفت یقین تو نگه بدار. این که خیلی خلاف ظاهر احتمال، انصافا احتمال بعیدیه. این احتمال چهارم. احتمال پنجم این که روایت مبارکه ناظر باشه به قاعده مختزی. قاعده مختزی هم پنجم و ششم طبعا میشه، یعنی اونم دوتا میشه. قاعده مختزی هم بلکه بیشتر میشه، حالا قدر متعقنش دوتا. قاعده مختزی هم ممکن است به لحاظ واقع باشه، ممکن است به لحاظ علم باشه، هر دوش میشه مثل استصحاب. قاعده مختزی اینه که اگر شما یک مختزی آمد، شما باید ترتیب آثار رو بکنید رو اون مختزی تا خلافش بد، مزیل اون بیاد. دقیق میکنم. شما رفتیم وضو گرفتیم، تمام آثار طهارت بار میکنید، مسجد میرید، مسجد مصحف میکنید، نماز میکنید، آثار رو بار میکنید تا حدث یقیناً بیاد. هرچی در اثنا شک و مک و پک و هرچی پیدا شد بشه اعتراض نمیکنید. این قاعده مختزی اینه. پس و این عرض کردیم، این رو بعضی از آقایان معتقدن که مستفاده از روایته، این رو قبلا از خوندیم، شد مال هزار سال قبل، تا قبل از اینم هست، از عبارت ابن حزم خوندیم، ازش تعبیر کردم به جای قاعده مختزی استصحاب حال اجماع. یعنی هر وقت حکمی یقینا در یک حالتی آمد بعد شکی پیدا شد، شما اعتنا نکنید تا یقینا باز اجماع بشه که اون برداشتش بود. خوب دقت میکنه؟ همون مثالی که زدیم خوندیم، عبارت ابن حزم هم خوندیم مال هزار سال قبل، اگر کسی با تیمم داخل نماز شد، خب این قطعا نمازش درست، در اثناء نماز آب پیدا کرد، آب پیدا شد، خب شک میکنیم تیمم نمازش باطل یا نه، بگیم رفعیت نمیکنیم تا وقتی که یقینا دیگه با این تیمم مثلا نماز تمام کرد، بر نماز بعدی قطعا با این تیمم نمیتونه نماز بخونه. پس هر حکمی که به اجماع، یعنی اجماع اصطلاح اونا به اصطلاح من کردم یقین ثابت شد، هر حکم این شامل احکام میشه، اون حکم ادامه داره تا اجماع بیاد برداشته شو. خوب دقت بکن، این یقین، یقین شما پیدا کردین، شما رفت وضو گرفتین، این مال خارجی، یا یقین به طهارت داشتین، این مال صفت ادراکیتون. پس شما اگر وضو گرفتین در تمام حالات آثار طهارت بار میکنین تا مزیل او بیاد، مثلا بخوابید حدثی بیاد، این اسمش قاعده مقتضی گذاشتن، شبیه همون استصحاب حال اجماع. خب این هم طبیعتا دو جور میشه، یکی این که میگه شما هر وقت وضو گرفتین آثار طهارت بار کنین تا حدث بیاد، یکی میگه هر وقت یقین به طهارت داشتین آثار رو بار کنین تا یقین به حدث بیاد. گاهی هم میشه اولیش مثلا خود وضو باشه، دومیش یقین به حدث باشه، اون چهار تا صورت درش تصویر میشه. حالا دو تاشو گفتیم، دو صورت دیگه هم تصویر میشه.
هر چهار صورتشو قاعده مقتضی میگن
دیگه، اون کسی که قائل. پس ما یه قاعده مقتضی قائل بشیم، البته این قاعده مقتضی اینجا در مورد وضو است، ما تعمیم بدیم. مثلا ما میدونستیم زید دیروز دیدیمش، بگیم این همینجور زنده از زنده از زنده است تا یقین پیدا بکنه. لذا در باب مفقود هم عده هستن، حتی این کلام به امیرالمومنین نسبت داشته، فکر نمی‌کنم درست باشه، در کتب اهل سنت کسی که رفت مفقود شد شما آثار حیات رو بار میکنید تا یقین جسدش ببینید، یقین به موتش پیدا بکنید. 100 سال طول بکشه، 150 سال طول بکشه، هر چی میخواد طول بکشه مهم نیست، شما آثار حیات رو چون یقین به حیات بود، این هست تا وقتی که یقیناً، یا حالا مثلا 100 سال شد یقین داشته باشیم دیگه هر چی بوده مرده، هر جا بوده مرده، مثلا دیگه یقیناً تا نیامده یقینه به خلاف، اون آثار رو بار میکنیم برش. از کدام حتی در اون مسئله مفقودم عده قائلن، این همه جو آثار رو بار میکنیم، هر چی طول کشید کشید دیگه، اون مهم نیست. یکی هم این که این قاعده مقتضی در خصوص وضو مثلا به کار ببریم، نه در هر جا، یا در همون مثال تیمم اونجایی که به قول اونها اجماع بود. پس تا اینجا حدود 5 قاعده معتنابه فعلا، حالا دیگه احتمال دیگه شده که بگردیم پیدا بکنیم، 5 قاعده معتنابه از این عبارت میشه در آورد. یکی مسئله وسواس باشه، چون فئن خویل الیه داره، فئن هر که الی جنبه شیء، اون این میخوره حالت وسواسی مانند اشعار به اون داره. استصحاب به معنای بقای متعقن باشه احتمال، استصحاب به معنای بقای یقین باشه، توسعه یقین باشه، قاعده مقتضی به معنای واقع باشه و قاعده مقتضی به معنای یقین. این 5 تا احتمال نسبتاً معتنابه، کار نداریم حالا در موردش، معتنابه از این عبارت. آیا این عبارت صریح در استصحاب هست؟ انصافش که با این احتمالات 5 اثبات استصحاب بسیار مشکله. و نکته مهمی که در اینجا هست اینه که ظاهر این عبارت حالا یا نهیه یا نفیه، فعلا فعلا کان علا یقین من وضوعه ولا ینقض، ینقضو بخونیم، ینقض بخونیم، به جزم بخونیم، ولا ینقض الیقین بشه. ظاهرش چه نفی باشه چه نهی باشه، ظاهرش این که نقض تحت اختیارشه که بهش میگه نقض نکن، ظاهرش اینطوره دیگه، یعنی یک نقضی است که تحت اختیار اوز، بهش میگه نقض نکن، رفعیت نکن. این کلمه نقض ظاهرش اینطوره. اگر بنابش رو این 5 تا معنا حساب بکنیم، انصافا مسئله وسواس میخوره به این، میگه آه وسواسی نشو، یقین داشتی به همون یقین عمل کن، به شک عمل نکن، انصافش به وسواس میخوره. به قاعده یقین هم میخوره، به اون قاعده چیز هم میخوره، به قاعده مقتضی هم میخوره. میگه تو وضو گرفتی همینجور آثار طهارت بار کن تا حدث بیا، دست بر ندار، انصافش معقوله، یعنی انصافش حقا یقا. اما در استصحاب مشکله، خصوصا اگر بنا به معنای بقای یقین باشه و مخصوصا اگر قبول کنیم که اغلاییه، چون در اونجا باید معنا رو کنایی بگیریم، چون اون مخواهیم ما بگیم این طبیعت انسانه که انسان وقتی یک صورتی از شیداد همون صورت هنوز باقیه، پس در حقیقت لا ینقض نیست، در حقیقت لا ینتقض الیقین، در حقیقت لا ینتقض الیقین، در حقیقت الیقین و باقین، نه اینکه بهش تکلیف میشه لا ینقض. خوب دقت بکنید، اگر ما باشیم و ظاهر لا ینقض یه امر اختیاری، ظاهرش اینطوره، میشه از اون یقین رفعیت بکنه میشه نکنه، ظاهرش اینطوره، یک امر اختیاری است. اگر وسواس باشه اونم همینطوره، انصافا امر اختیاری، ولذا ما باشیم به نظر من به وسواس بیشتر میخوره این خود حدیث، به وسواس بیشتر میخوره خود این حدیث، ظاهرش به وسواس بیشتر میخوره. و معید این معنا همین سوال و جواب در روایات دیگه هم وارد شده غیر از طریق زراره، همین سوال و جواب بینه الخفق و الخفقتان. در اونجا امام نفرمود مثلا لا ینقض الیقین، امام فرمود قال الله تعالی بله الانسان على نفسی بصیره. این به حالات خودش نگاه کن، این ارجاع به حالات خودش داده، دید یقین داره وضوش از بین رفته، رفته نرفته هنوز وضو، ببینید اصلا ببینید بله الانسان، این بلل انسان علا نفسی بصیره بدون به کار بردن لاین قذری، همین سوال بینه، همین سوال جواب بینه و خوندیم روایتشه. اگر این سوال و جواب بینه نگاه بکنیم، انصافش این دوتا به وسواس بیشتر میخورن. حالا اگر به وسواس هم نخورد به قاعده مقتضی خیلی خوبه، چون میگه همین دیگه لاین قذ، تو یقین به وجود داشته، به این شک اعتنا نکن، به این چرت و اینا میخوره، انصافا به لاینقض میخوره، چون یه امر اختیاریه، ظاهرش اینطوره دیگه، ظاهر لاینقض یعنی این نقض در اختیار توست، ظاهرش اینطوره، تو میتونی نقض کنی یا نگهرش بداری یا نقضش حالت از بین ببری. امام میخواد بگه لاینقض. اما اگر مراد استصحاب باشه، مخصوصا چون ما سیره اوغلا رو شرح دادیم و عرض کردیم در سیره اوغلا اون صفت یقین هنوز بقا داره، نه ظنه، نه یقین موجب ظنه، یه حالت ابدایی است که توسعه یقین بقا ان. اگر این روایت ناظر به استصحاب باشه و با سیره اوغلا، انصافا نباید بگه لاینقض الیقین، باید بگه مثلا الیقین و باقی. ولذا دقت بکنید اهل سنت هم تعبیرش این بود الیقینو لا یزول به شک، الیقینو نگفتن لا ینقض لا تنقض به سیره، خودش زوال پیدا نمیکنه. ولذا اون تعبیر هم در حقیقت دقیقا نگاه بکنیم، اون هم یک نحوه از به اصطلاح کنایه است، الیقینو لا یزول یعنی الیقینو باقی. و توضیحاتش رو در اونجا عرض کردیم، مثلا اهل سنت دارن از ضرر و یزال، گفتن از ضرر و یزال، خوب دقت کنید، یعنی شما کاری بکنید یک حکمی بگذارید که ضرر نیاد، از ضرر و یزال اینجور معنا کردن، الیقین و لایزول هم همینطور. پس بنابراین انصافا اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث مبارک یا به همین قاعده وسواس میخوره یا به قاعده مقتضی میخوره، بله این روایت ناظر باشه در کل ابواب مقتضی این روشن نیست. پس مشکلاتی که روایت داره، مشکلش در باب استصحاب انشاءالله تعالی به لحاظ دلالت روشن شد، یکی الف لام الیقینه که مشکل داره، یکی این که این سیاق استدلال تعبدیست یا سیاق استدلال اغلایی است، این مشکل دومه، یکی این که سیاق کلی حدیث ازاله وسواسه یا استصحاب به معنای بقاء متیقن یا استصحاب به معنای توسعه یقین یا قاعده مقتضی به معنای تصرف در یعنی به لحاظ واقع یا قاعده مقتضی به لحاظ یقین، این احتمالات رئیسی که ازش اثبات استصحاب فعلا با این حدیث و مخ و خیلی حالا دیگه گفت که قمزه این بکنیم فوقش در موضوعات خارجی و بگیم چون تعلیل هم شده و اغلایی هم باشه فوقش اونجاییست که شک در رافع باشه، مختزی هم نمیگیره. اما تعمیم او به شبهات حکمیه که الان مبنای اصولین متأخر ماست، انصافا خیلی مشکله، فوق العاده مشکله، فوق العاده مشکله. و با تعبیر لاینقض مجموعه اشکالات روشن شد. این راهی رو که ما رفتیم به این نحو در کلمات هیچ کنازی آقای نرمان، من لذا خلاصه کردم، وقتی اگر این مطالب روش فکر کنید خیلی راحت میتونید در کلمات آقای تأمل کنید. سه تا نکته اساسی رو ما در اینجا متعرض شدیم و یکی از مناشئی که این مشکلات درست کرد، عین این سوال جواب در روایت غیر زراره آمده، عین این سوال و جواب. خب مطلب رو جمع جورش بکنیم از اول تا آخر. اولا این حدیث عرض کردیم، از اول برگردیم، من دیگه فهرستوار یک حدیث رو صحیح میدونن و ذهنشون رفته به عبارت صاحب وسائل گفته از شیخ و طوسی به اسناد یعنی حسین سعید. عرض کردیم اگر بخواهیم دقت‌های مثلا خیلی ظریف رو به کار ببریم، شیخ طوسی در اینجا سند داره به حسین سعید در کتاب تهذیب، و در سندش پسر ابن الولید واقع شد، استاد شیخ مفید، که توصیه خاصی نداره. من فکر میکنم اگر چون مرحوم استاد توجه نکنه، اگر مرحوم استاد توجه میکنه به این نکته، ایشون حکم به ضعف میکردن، چون ایشون خیلی دقیقن در این جهات. مرحوم استاد میگن نه دیگه، حالا احمد بن محمد پسر ابن الولید توصیه نداره. یک، این نسخه یعنی این مشکل این حدیث این است که به لحاظ سندی اونطور صحیحه صحیح. بله خود من هم عقیدم همینه که حق با صاحب جواب وسائله، از کتاب حسین سعیده، لیکن اگر بنا بشه دقت بشه مشکل سندی هم داره، مشکل رجالی هم داره، یعنی من در بحث رجالیش هم مشکل داره حدیث. نکته دوم انفراد شیخ طوسی است، و مخصوصا این انفراد از کتاب حسین سعیده. البته ظاهرش این که نسخه قومی ها، چون پسر ابن ولید از پدرش نقل کرده، لیکن عرض کردیم که مرارا قومی ها به طور طبیعی بر کتاب خود حریز اعتماد کرد داشتن. به هر حال این روایت تو قوم آمده، یعنی چون پسر ابن ولید از پدرش، از خود پسر ابن ولید هم قومیه، روایت از توسط شیخ مفید میره به قوم. لیکن اون چی که ما الان میفهمیم در قوم از کتاب حسین سعید بوده، شواهدی الان نداریم تو خود کتاب حریز دست قومی، با اینکه خود کتاب حریز در اختیار قومی ها بوده. خوب دقت بکنیم. و انفراد شیخ طوسی از این مصدر، و شیخ طوسی به مرحوم حسین سعید طریق داره، به قوم هم میرسه، از طریق ابن الولید هم هست، اما توش احمد پسر ایشان نیست، یعنی از راه های دیگری، از راه احمد نیست. حالا به هر حال دیگه اون بحث ها اگه آن مراجعه بکنن روشن میشه. انفراد شیخ طوسی است و کتاب هم از کتاب اصلی حریز نیست، در قوم رسیده، و این نسخه مشکل فهرستی هم پیدا میکنه، به خاطر اینکه این کتاب، با اینکه کتاب حریز در اختیار قومی ها بوده، میتونستن راحت از اینکه خود کتاب حریز نقل کنن. نسخه ای که مرحوم حسین سعید از اهواز آورده، از کتاب حسین سعید نقل کردن، به واسطه نقل کردن، و این یک مقداری باز هم برای ما تولید مشکل میکنه روی مبنای ما. نکته سوم، یک قلتوی داره که احتمال داریم کلام حریز باشه، قال قلتو نداره، یعنی این شبهه در حدیث آمد، اضافه بر اون مشکلات رجالی و فهرستی مشکل متن هم داره که اصلا این متن مال امام نباشه، قلتو کلام حریز به زراره باشه، و نحوه و این شبهاتی هم که اون مطرح کردن، گفتن فنه چیه اون، این بیشتر ناظر از این باشه که کلام زراره است. منشأ این شبهات کلام زراره بودنه. اشکالات رو من فهرست بندی میکنم. پس یک اشکال دیگر ما، ولذا به ذهن ما به خلاف این اصول متأخر ما که خیلی روی این حدیث مانور داره، انصافا مانور روی این حدیث مشکل داره، این ذیل حدیث که کلام امام باشه این روشن نیست. عزف الازاله که کله نکته چهارم عرض کردیم، این سوال و جواب به عینه در روایت غیر زراره آمده و اصلا امام این جواب نداده، اصلا کلمه ینقض و یقین نه، بلکه با آیه اون که بله الانسان علی نفسی بصیره، این آیه رو ذکر کردن، که ذکر اون آیه بیشتر به جنبه های وسواسی میخوره نه به استصحاب. اینم اشکال یعنی نکته چهارم. نکته پنجم، این که آیا این به اصطلاح استدلال عقلایی است یا عرف یا تعبدی، احتمال تعبدی بودن توش هست، این نمیشه بگیم لغوه، به همون توضیحی که ما دادیم. کلمه ابدا هم نکته خاصی نداره، کلمه ابدا در نماز و خارج نماز، و کلمه الیقین هم واضح نیست که شامل جمیع موضوعات بشه، چه برسه شامل احکام بشه، حتی اونش هم واضح نیست. اشکال بعدی، اشکال این که خود کلام هم اگر بخوایم حمله بر استصحاب بکنیم، باید بگیم کنایی است، مثل زیدون کسر رماد. اگر حمله بر اون مسئله وسواس کردیم یا قاعده مقتضی، نقض معنا داره اونجا، نقض اختیاری میشه. ظاهر حدیث نقض تحت اختیاره، اما در باب استصحاب لزوم هست که باب استصحاب ملاکش وجود حالت سابقه است، یعنی همون یقین سابقه، نه حالت، وجود حالت. اون یقینی که هست اون توسعه پیدا میکنه. پس بنابراین به ذهن ما میاد که استدلال به این حدیث مبارک برای ما نحنفی فوق العاده، فوق العاده مشکله. مضافاً که یک اشکال دیگری داره، بحث مثبت بودنش، انشاءالله تو تنبیهات متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله.